پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش کریم سبحانی. کتابخوان شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جلسه نهم، ارتباط با خداوند و عدم درخواست از دیگران.
یا موسی اذا انقطع حبلک منی لم یتصل بحبل غیری فعبدنی و قم بین یدی مقام العبد الحقیر الفقیر زم نفسک فهی اولا بالزم ولا تتطاول بکتابی علا بنی اسرائیل فکفا به هازا واعظا لقلبک و منیرا و هو کلام رب العالمین جل و تعالی.
ای موسی، هرگاه ریسمان ارتباطت با من گسسته شد، با غیر من نیز ارتباطت برقرار نخواهد شد. آنگاه پناهگاهی نخواهی یافت که در آن آرامش یابی. پس مرا بپرست و بسان بندهی فقیر و ناچیز در برابر من بیست. به نکوهش نفس خود بپرداز که آن به نکوهش شدن اولاست. با کتاب من تورات بر بنی اسرائیل فخر و برتری نفروش، چون که این کتاب برای وعظ و اندرز دل تو و روشنگری کافی است، زیرا کلام پروردگار عالمیان است. ارتباط با خدا در قرآن و روایات. در آغاز این بند از حدیث قدسی، خداوند در قالب سفارش به حضرت موسی علیه السلام به مؤمنان هشدار می‌دهد مواظب باشند پیوند و ارتباطشان با خداوند گسسته نگردد، که اگر این ارتباط از بین برود کسی یافت نمی‌شود که انسان با او ارتباط برقرار کند و از این راه از امنیت خاطر و آرامش برخوردار گردد. مشابه همین تعبیر در قرآن نیز در برخی از آیات وارد شده و خداوند در آنها به بندگان خیش سفارش می کند ارتباط خود را با خداوند استوار سازند. در یکی از این آیات آمده است:
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. ریسمان الهی که در این آیه عامل وحدت، یگانگی و هماهنگی معرفی شده، در برخی روایات به امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده است. از امام کاظم علیه السلام درباره بعتصموا به حبل الله جمیعا سؤال شد. حضرت فرمود: علی ابن ابی طالب علیه السلام ریسمان مستحکم الهی است. همچنین از امام باقر علیه السلام درباره آن آیه پرسیدند، فرمود: ما ریسمان الهی هستیم. در برخی آیات از وسیله ارتباط با خدا به عروه، دستگیره و دستاویز تعبیر شده است. خداوند می‌فرماید:
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به یقین به دستاویزی استوار چنگ زده است که آن را گسستن نیست و خداوند شنوایی داناست. عروت الوثقی در این آیه در روایات به ایمان، قرآن و ولایت اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده است. در این باره امام باقر علیه السلام در تفسیر جمله فقد استمسک بالعروت الوثقی فرمود که منظور از عروت الوثقی دستگیری استوار الهی، دوستی اهل بیت علیهم السلام است. امام صادق علیه السلام نیز در تفسیر آن جمله فرمود که منظور از آن ایمان به خداوند یکتا و بی‌شریک است. امام رضا علیه السلام نیز فرمود
کسی که از امامان از نسل امام حسین علیه السلام پیروی کند
خدا را پیروی کرده و کسی که با آنها مخالفت کند با خداوند مخالفت کرده است. آنان دستگیری استوار و وسیله به سوی خداوند متعالی هستند. همچنین آن حضرت در توصیف قرآن فرمودند
هو حبل الله المتین و عروته الوثقا.
قرآن ریسمان مستحکم الهی و دستگیری استوار اوست. مراحل ارتباط با خدا. برای تمسک به دستگیری الهی و چنگ زدن به ریسمان خداوندی که به معنای ارتباط با خداست، دو مرحله میتوان در نظر گرفت. مرحله اول، با توجه به اینکه اسلام آیینی است که از اصول مبانی اعتقادی و اخلاقی و احکام و دستورات فردی و اجتماعی تشکیل یافته است، تمسک به ریسمان و دستگیری الهی همان پایبندی به آیین اسلام و انجام دستورات آن به شمار می آید. در این مرحله قدر متیقن و مقدار واجب و لازم ارتباط با خدا و چنگ زدن به ریسمان و دستگیری الهی انجام احکام تکلیفی یعنی واجبات و محرمات است. پس از انجام واجبات و ترک محرمات، انجام مستحبات و ترک مکروهات نیز در استحکام ارتباط انسان با خدا تأثیر بسزایی دارند. پس تمسک به حبل الله رعایت دستورات شرعی و الهی و متصف شدن به تقواست و کسی که در این مسیر قرار گرفت خداوند او را به سعادت رهنمون می سازد و از انحطاط، سقوط و دام شیطان رها می گردد. در مقابل کسی که حریم واجبات و محرمات الهی را رعایت نکرد و مرتکب گناه گردید از سعادت محروم می شود و به منجلاب گمراهی سقوط می کند. به تعبیر دیگر خداوند با استعاره و تشبیه ارتباط با خیش را به ریسمانی تشبیه می کند که در یک سوی آن که به خداوند متصل است بهشت قرار دارد و کسی که این ریسمان را محکم بگیرد و از آن بالا برود به بهشت و سعادت می رسد. اما پایین آن ریسمان جهنم و هلاکت است و اگر کسی به آن ریسمان الهی محکم چنگ نزد و دستش سست و از ریسمان جدا گردد به جهنم سقوط می کند. مرحله دوم، انسان دارای نیازهای فراوان مادی، معنوی و روحی است و اگر این نیازها تامین نشود از بین می رود. طبیعی است او از پیش خود نمی تواند آن نیازها را تامین کند، پس ناچار است سراغ دیگری برود. توسل جستن به دیگران برای تامین نیازهای انسان به مثابه چنگ زدن به ریسمانی است که از آن راه نیازها تامین می کردد. در اینجا انسان باید برای تامین نیاز به غذا، مسکن و دیگر نیازهای خود فقط سراغ خداوند که مالک هستی است برود و صمیم دل به او توجه بیابد و از او بخواهد نیازهایش را تامین کند. بیشک اگر کسی این راه را برگزید و با توجه یافتن به خدا و استواری ارتباط با او در صدد تامین خواسته‌ها و نیازهای خیش برآمد، خداوند او را بر ساحل اقیانوس بیکران نعمتهای خیش می نشاند. بالاتر از همه او را از شمیم یاد و توجه به خیش بهره‌مند می سازد و در پرتو توجه به خدا او به حقارت و کوچکی غیر خدا پی می برد و حاضر نمی شود از کسی که چون او فقیر و نیازمند است درخواست یاری کند. اما اگر کسی بر اثر ضعف ایمان، غفلت و فراموش کردن خداوند سراغ اسباب ظاهری رود، برای تامین نیازهایش سراغ غیر خدا رفته و برای اینکه به موقعیت اجتماعی و پست و مقام برسد، حاضر شده به هر کاری دست زند و به هر کسی توسل جوید، در برابر غیر خدا حقیر و ذلیل می کردد. چه بسا با یک درخواست به خواسته او رسیدگی نشود و او مجبور است با اصرار و پیگیری فراوان در صدد تامین خواسته خیش براید
و حتی وقتی ببیند به اصرار او ترتیب اثر نمی دهند، حاضر می شود از آبروی خیش درگذرد و بسته به اهمیت و ارزشی که نیاز و خواستش برای او دارد و هزینه ای که برای تأمین آن باید مصروف گردد و به چرب زبانی، مدیح سرائی و تملق‌گویی دیگران بپردازد. تازه معلوم نیست با تحمل آن ذلت و خاری به خواستش برسد. کسانی که از خدا غافلند، حاضرند برای رسیدن به خواسته خود گناهان فراوانی مرتکب شوند. در دنیا برخی برای اینکه به پست و مقامی برسند و مثلا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردند، حاضرند چندین میلیارد تومان از بیت المال هزینه کنند و در این راه از تهمت زدن، دروغ گفتن، شایع پراکنی، ریختن آبروی دیگران و انجام هزاران جنایت فروگذار نیستند. تازه معلوم نیست پس از آن همه جنایت و سوء استفاده از بیت المال در انتخابات پیروز گردند و اگر هم پیروز شوند چیزی به دست نیاوردند. آری، کسی که از خدا برید و ارتباطش با خدا گسست، بر اساس سیاست ماکیاولی برای رسیدن به هدف و مطلوبش به هر وسیله دست می‌یازد و از راه مشروع و نامشروع می‌کوشد به خواستش برسد. اگر اموال و امکانات بیت المال در اختیارش قرار گرفت، ابایی از سوء استفاده و هزینه کردن آن در مسیر دستیابی به قدرت و موقعیت ندارد. او را از ظلم به مردم و تعدی و تجاوز به اموال و حیثیتشان باکی نیست، چه بسا به داشتن ثروت متوسط قانع نشود و با اینکه چندین کاخ و کارخانه دارد و روزانه میلیون ها تومان سود میبرد، باز نمی ایستد و میکوشد بر دارایی و ثروتش بیفزاید. روشن شد که ارتباط با خدا و دست زدن به دستگیره و ریسمان استوار الهی دو مرحله دارد. مرحله اول پایبندی عملی به دستورات الهی، اطاعت و عبادت خداوند و رعایت حریم واجبات و محرمات الهی است. مرحله دوم توکل و اعتماد به خداوند و قطع امید از غیر خداست. در جای جای قرآن به این دو مرحله اشاره شده است. در برخی آیات به شأن الوهیت و خالقیت خداوند و نظارت او بر عالم هستی و ضرورت پرستش او تصریح شده و ضمناً توکل و اعتماد بر خداوند بیان شده است، نظیر آیه
ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على كل شيء وكيل.
این است پروردگار شما، جز او خدایی نیست، آفریدگار هر چیزی است، پس او را بپرستید و او بر هر چیزی نگهبان است. در برخی از آیات فرمان عبادت و توکل بر خداوند به دنبال هم ذکر شده است.
ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون.
و نهان آسمان ها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده می شود، پس او را بپرست و بر او توکل کن و پروردگار تو از آن چه می کنید غافل نیست. در سوره حمد نیز پس از ذکر صفات برجسته خداوند در آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین به دو مرحله عبادت خداوند و توکل بر خدا و یاری خواهی از او اشاره شده است. با توجه به اینکه ما مکلفیم هر روز 10 مرتبه سوره حمد را بخوانیم که در آن پرستش و یاری طلبی و توکل فقط به خدا اختصاص یافته است، می توان استفاده کرد که لب و پیام اصلی دین پرستش و اطاعت از خداوند و اعتماد و توکل بر آن منبع بی پایان هستی و درخواست تأمین نیاز از وی و قطع امید از ماسوای اوست. ثمره ارتباط با خدا. ثمره پایبندی به دو مرحله‌ای که برای ارتباط و تمسک به حبل الله ذکر شد این است که انسان پس از بندگی و عبادت خالصانه خداوند و توکل بر او چنان دلش با خدا پیوند می‌خورد و توجهش به وی جلب می‌گردد که کاملا خود را بی نیاز از غیر خدا می‌یابد و در پرتو ارتباط با خداوند به چنان بی نیازی و قدرتی می‌رسد که اگر همه مردم در برابرش کرنش کنند و به او احترام بگذارند و یا اگر همه عالم در برابرش بایستند و با او دشمنی کنند، برای او یکسان است و تفاوتی در حال او پدید نمی آید. همین معنا را امام باقر علیه السلام درباره پیروان و دوستداران خیش خطاب به جابر ابن یزید جوفی که از اصحاب سر آن حضرت بوده این گونه ذکر می کند:
وَعَلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا وَلِيَّا حَتَّى لَبِجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِسْرِكَ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّكَ ذَلِكَ.
و بدان ای جابر که تو هرگز دارای ولایت ما نخواهی بود، مگر آن که اگر مردم شهرت بر ضد تو شوریدند و همگی گفتند که تو انسان بدی هستی، نگران و محسون نگردی، و اگر گفتند تو مرد شایسته و صالحی هستی، خوشحال نشوی. کسی که خدا را شناخت و با همه وجود به او ایمان داشت و بر او توکل کرد، نه از غیر خدا می ترسد و نه به او طمع و امید دارد. او بر اساس وظیفه‌ای که خداوند بر عهده او نهاده به مؤمنان، پدر و مادر، معلمان و استادان احترام می‌گذارد و قدردان آنهاست، بدون طمع و امیدی به آنها. بالاتر از آن، کسی که به مراحل عالی کمال و معرفت الهی رسید در می‌یابد که وجود او عین ارتباط با خداست، چون او معلول و آفریده خداوند است و خداوند علت وجود بخش اوست، و چنان که در حکمت متعالیه بیان شده معلول عین ربط به علت است. طبیعی است کسی که به این درجه از معرفت و ارتباط با خداوند دست یافت چنان غرق در توجه به معبود می‌گردد که نه فقط ما سوى الله، که خیشتن را نیز فراموش می‌کند. در مقابل، چنان که خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام فرمود، کسی که ارتباطش را با خداوند قطع کرد و به ریسمان و دستگیری الهی چنگ نزد، هیچ پناهگاه و تکیه‌گاهی نخواهد یافت که به آن اعتماد و تکیه کند. نکوهش درخواست از غیر خدا. در حدیث قدسی که امام صادق علیه السلام از برخی از کتاب‌های پیامبران پیشین نقل کرده‌اند، به تفصیل به این حقیقت پرداخته شده است و ما برای فرجام نیک بحثمان به نقل و ترجمه این حدیث قدسی می‌پردازیم.
ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لاقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیری بالیأس ولا اكسونه ثوب المزله عند الناس ولا انحينه من قربي ولا ابعدنه من فضلي اي امل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرا بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الابواب وهي مغلقه وبابي مفتوح لمن دعاني.
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: به عزت، جلال، بزرگواری و رفعت و سیطرم بر عرشم سوگند که آرزو و امید هر کس را که به غیر من امید بست قطع و بدل به ناامیدی می گردانم و در نزد مردم لباس خاری و ذلت بر او می پوشانم و او را از تقرب به خویش می رانم و از فضل خود دور می کنم، چسان او در سختی ها و گرفتاری ها به غیر من امیدوار و آرزومند است، در حالی که سختی ها و گرفتاری ها در دست و اختیار من است و با فکر و اندیشه خود در خانه جز مرا می کوبد. با اینکه کلیدهای همه درهای بسته نزد من است و در خانه من به روی کسی که مرا بخواند باز است.
فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها و من ذا الذی رجانی لعزیمت فقطعت رجاءه منی جعلت آمال عبادی عندی محفوظتا فلم یرزو بحفظی و ملعت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و امرتهم الا یغلق الابواب بینی و بین عبادی فلم یسقو بقولی الم یعلم ان من ترغته نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی.
کیست که در سختی ها و گرفتاری هایش به من امید بسته و من امیدش را قطع کرده باشم؟ کیست که در کارهای بزرگش به من امیدوار گشته و من امیدش را از خود بریده باشم؟ من آرزوی بندگانم را نزد خود محفوظ داشتم، اما آنان به حفظ و نگهداری من راضی نگشتند. آسمانها را از کسانی، فرشتگان که از تسبیح و ستایش من خسته نمی شوند، پر کردم و با آنها دستور دادم هیچگاه درهای میان من و بندگانم را نبندند، ولی آنها به سخن و وعده‌های من اعتماد نکردند. مگر آن بنده نمی داند که چون مصیبت و حادثه‌ای او را در هم کوبید، کسی جز به اذن من نمی تواند آن را از او بردارد.
فمالی اراه لاهین انی اعتیته بجودی ما لم یسعلنی سمن تزعته انه فلم یسعلنی رده و سعل غیری افیرانی ابدأ بالعطا قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي أوليس الجود والكرم لي أوليس العفو والرحمة بيدي أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعتیت كل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع من تقص من ملکی مثل عضو ذره فکیف ینقص ملک انا قیمه فیا بؤسا للقانتین من رحمتی فیا بؤسا لمن عصانی ولم یراقبنی.
پس چرا از من روی گردان است؟ من در پرتو جود و کرم خود آنچرا از من نخواسته بود به او دادم، سپس از او گرفتم، اما او از من نخواست که آن نعمتها را به او برگردانم و از غیر من درخواست کرد. آیا او درباره من چنین میاندیشد که پیش از خواستن به او عطا میکنم، اما اگر از من بخواهد به درخواست کننده پاسخ نمیگویم؟ مگر من بخیلم که بندم مرا بخیل میپندارد؟ مگر هر جود و کرمی از من نیست؟ مگر عفو و رحمت به دست من نیست؟ مگر من محل آرزوها نیستم؟ پس چه کسی جز من میتواند آن آرزوها را قطع کند؟ آیا امیدواران نمیترسند از این که به غیر من امید داشته باشند؟ اگر همه اهل آسمانها و زمینم به من امید بندند و به هر یک از آنها به اندازه آنچه دیگران آرزو کرده اند بدهم، به اندازه عضو مورچه‌ای از داراییم کاسته نگردد، چگونه کاسته شود از ملکی که من اختیاران را دارم؟ پس بدا به حال کسی که نافرمانیم کند و از من پروا نداشته باشد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.